هفت و سی دقیقه صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری لا بر اخبار افغانستان جهان گزارش های خواهیم داشت از حمله دیشب افراد مسلح بر هتل اینترکانتیننتال کابل، ملاقات رئیس جمهور کرزی با نماینده خاص امریکا برای افغانستان و پاکستان و مطالب دیگر. اما قبل از همه شما را به شنیدن خبرهای افغانستان و جهان دعوت میکنیم. در آغاز سرخط خبرها، در حمله افراد مسلح بر هتل اینترکانتیننتال کابل چندین نفر کشته شدند. لوی سالنوال افغانستان دستور بازداشت رئیس سابق بانک مرکزی را صادر کرده است. تانک‌های سوریه به یک شهرک در ولایت ادلب سوریه داخل شدند. تفصیل خبرها، هتل اینترکانتیننتال کابل هدف حملات انتحاری و مسلحانه قرار گرفت. این حملات ساعت 10 دیشب آغاز شد و آرام شهر را برهم زد. ارقام تلفات این رویداد زده نقیص گزارش شده، اما برخی منابع از کشته شدن 10 تن در نتیجه این حملات خبر دادند. طالبان مسلح مسئولیت این حملات را به عهده گرفته و گفتند که 6 تن از افراد این گروه وارد هتل کانتیننتال شده است. در ادامه برنامه در این مورد گزارش مفصل خواهیم داشت. لوی سالنوالی افغانستان دستور بازداشت رئیس سابق بانک مرکزی افغانستان را صادر کرده است. رحمت الله نظری معاون لوی سالنوالی به رادیو آزادی گفت حکم دستگیری عبدالقدیر فتحت که در حال حاضر در امریکا به سر می‌برد به پلیس بین المللی یا انترپول و همچنان به سفارت امریکا در کابل سپرده شده است. فتحت به روز دوشنبه در امریکا از مقامش به حیث رئیس افغانستان بانک استعفا داد و گفته بود که به خاطر تحقیق روی مسئله کابل بانک زندگیش با خطر روبرو است. معاون وزارت داخلی آلمان در دیدار با وزیر داخلی افغانستان از کمک‌های کشورش در جهت تقویت و آموزش پلیس ملی افغان تأکید کرده است. بر اساس خبرنامه وزارت امور داخله، کلاوس دیتر فیشر دیروز در کابل با بسم الله محمدی دیدار کرد. در این دیدار وزیر داخلی افغانستان از آلمان خواست تا به خاطر مسلکی سازی بهتر پلیس ملی در زمینه بورس‌های کوتاه‌مدت و درازمدت برای آنها همکاری کند. نیروهای بین المللی از دستگیری یک رهبر جنبش اسلامی ازبکستان در شمال افغانستان خبر دادند. آیسف با پخش خبرنامه گفته است این فرد که چادری به تن داشت به روز دوشنبه با دو تن از همکارانش در یک عملیات مشترک نیروهای افغان و بین المللی در ولایت کندوز گرفتار شد. تانک‌های سوریه به یک قریه در ولایت شمال غربی ادلیب در این کشور داخل شدند. باشنده ها و فعالان میگویند تا حالا تلفات در این حملات نظامی علیه تظاهرکننده‌های که در مناطق روستایی صورت گرفته گزارش نشده است. هجوم روز سه‌شنبه نیروهای سوریه در حال صورت گرفت که مقامات این کشور گفتند آنها مخالفین را برای گفتگو با بشار الاسد رئیس جمهور سوریه به تاریخ 10 جولای دعوت کردند، اما مخالفین حکومت سوریه این پیشنهاد را رد کردند. در برخورد با مظاهره کنندگان در میدان مرکزی تحریر در شهر قاهره، پلیس مصر از گاز اشکاور استفاده کرده است. برخورد شام سه‌شنبه زمان آغاز شد که خانواده های 840 نفری که در مظاهرات برای سرنگونی رژیم حسنی مبارک کشته شده بودند، جمع گردیده و می‌خواستند از قربانیان این قیام یادبود به عمل آورند. وزارت داخلی مصر یک گروه را که می‌خواست مسیر گردهمایی را تغییر داده و آن را به سمت خشونت بکشاند، مسئول این برخورد خوانده است. کریستین لاگارده به حیث رئیس نوی صندوق وچی بین المللی تعیین شده است. او نخستین زن در تاریخ این نهاد است که به مقام ریاست صندوق وچی بین المللی رسیده است. او پس از این فیصله به خبرنگاران در پاریس گفت: من خیلی افتخار دارم، خیلی هم سر حال هستم، اما کمی خفه ام زیرا تمام فصل زندگیم برای فرانسه بود و حالا من از اینجا دور میروم. او به جای دامینیک استراوس‌کان که به تجاوز جنسی علیه خدمه هتل در نیویورک متهم شده بود در این مقام تعیین شده است. پارلمان یونان امروز قرار است رای‌دهی را در مورد برنامه صرفه‌جویی 28 میلیارد یورو در این کشور آغاز نماید. صندوق وچی بین المللی و اتحادیه اروپا بیان می‌کنند که اگر یونان می‌خواهد 110 میلیارد دلار کمک مالی را به دست آورد، پارلمان این کشور باید این بسته صرفه‌جویی را تصویب نماید. در آستانه رای‌گیری شب گذشته پلیس با مظاهره کنندگانی که در پیشروی بنای پارلمان یونان جمع شده بودند برخورد کرد که نظر به خبرها 46 نفر در آن زخمی شده و 14 نفر دیگر بازداشت گردیدند. صدر اعظم یونان جورج پاپاندیرو به پارلمان یونان گفته است که بسته صرفه‌جویی یگانه راه برای کشورش می باشد که دوباره به پای خود استاده شود. از دهه 1970 به این سو یونان به بدترین نزول اقتصادی روبرو می باشد. بیکاری جوانان در این کشور به 40% رسیده و قرضه های آن 150% بیشتر از ثروت ملی آن می باشد. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه مجله خبری این مطالب برای نشر آماده شدند. یک گروه انتحاری مسلح با راکت انداز و ماشیندارها به هتل اینترکانتیننتال کابل حمله کردند. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی دیروز با نماینده خاص ایالات متحده برای افغانستان و پاکستان در کابل ملاقات نمود. سیومین اجلاس سه جانبه افغانستان، پاکستان و ایالات متحده آمریکا دیروز در کابل برگزار شد. مرور بر بعضی از مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه‌های غربی. کماندان بعدی قوای آمریکا در افغانستان از تصمیم رئیس جمهور اوباما برای کاهش تعداد سربازان این کشور در افغانستان حمایت کرد. یک مقام نظامی ایران میگوید که راکت‌های این کشور میتوانند اهداف را در اسرائیل و قرارگاه‌های آمریکا در افغانستان هدف قرار بدهند. اگر وقت داشته مطالب دیگر هم برای نشر آماده‌اند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، طوری که در خبرها شنیدید، شب گذشته ساعت 10 شب یک گروه مسلح به هتل اینترکانتیننتال حمله کرده و در اینجا چندین نفر را به هلاکت رساندند. لحظات قبل خبرنگار رادیو آزادی در کابل احمد جعفر احمدی با جنرال محمد ظاهر رئیس تحقیقات جنایی قماندانی زون 101 آسمایی در کابل مصاحبه انجام داده است و جزئیات موضوع را از او پرسیده است که با هم میشنویم.
حوالی ساعت تقریبا 9:30 دقیقه تا 9:40 دقیقه یک تعداد مهاجمین مسلح بس با واسکت‌های انتحاری و هم طلاهای مختلف اینا بالای یکی از مناطق ملکی ما که هتل اینترکانتیننتال میشه بالای از یه حمله کردن که در نتیجه عملی از یه تلفات ملکی تقریبا 11 نفر ما شهید داشتیم که 2 نفر از این نظامی مربوط به پلیس بودن و دیگر هم مگیش ملکی بودن و تا فعلا 12 نفر ما مجبور داریم چون ما میخواستن اتاق با اتاق افراد ملکی را به قتل برسانند در هتل اینترکانتیننتال. دفتن پلیس ما با جانساری زیاد جانای خود را خطر قرار دادن، داخل هتل شدن، نجات دادن مردم را و اونا را در اوج اعتراض شده اوج از بین بردن. باز آهسته آهسته در مدتشون هوا تاریک بود دیگه. مهاجمین هم که تا فعلا تعداد شهرکامش تا 7 نفر تیم بررسی ما ثبت کرده و حالا میخواهند که اگر افرادی از ایران مگه کنن طرف کشته شده باشن او را پیدا کنن، اونا را از پا در آوردن.
این درگیری چند ساعت ادامه یافت؟
به خاطر که به افراد ملکی تلفات نرسه ما به بسیار احتیاط و دقت عمل کردیم. تقریبا از اون ساعتی که شروع شد آخرین نفرش هم در حدود نیم ساعت قبل کشته شد.
گفته میشه که هنگامی که این افراد هجوم بردن بر هتل اینترکانتیننتال یک نشست بسیار مهم هم در اونجا برگزار بود. چه است اطلاعات شما در این مورد؟
خیر، کدام نشستی نبود، جز همه میمانایی بودن که به طور معمول نوجا بودن. اونا بالای همه هتل هم نکدن افراد را که نا کشتن به حالت نان خوردن بودن یا به حالت قدم دادن بودن. ای تو افراد ملکی را مثلا آشپز از اوجه را آشپز شفاخانه را هتل ای تو اشخاص اینا به شهادت رساندن و او رقمی که آمده بودن، یعنی احتمال تلفات بسیار زیاد بود.
بله جنرال صاحب، میشه بگوین که در بین قربانیای رویداد که شما گفته 9 غیر نظامی هم کشته شدن، آیا اتباع خارجی هم شامل هستن؟
بله، 2 نفر خارجی بودن که هویتشان دوال تثبیت نشده که فعلا مصروف هستن تیم ما که هویت از اونا هم تثبیت کنن.
در مورد خسارات ناشی از این درگیری اگر برای ما بگوین، گفته میشه که بخشی از ساختمان هتل اینترکانتیننتال آتش گرفته بود.
تبادل آتش خودش باعث خسارتش یک و دومش قسمت‌های آخرین منزل هتل آتش گرفته بود که شاید بسیار به سرعت عمل کرد، اون را خاموش کرد و طبیعتاً یک خسارات به اوج رسیده که باز هم تیم بررسی ما مسئول عزیز که مثلا خسارتی که در اوجا وارد شده او را تثبیت کنند که چقدر خسارت میده.
جنرال محمد ظاهر رئیس تحقیقات جنایی قماندانی زون 101 آسمایی کابل بود که درباره واقع انترکانتیننتال خبر میداد. خبرنگار رادیو آزادی سباون امین لحظه در خود هتل انترکانتیننتال است و از او میپرسیم که در اینجا چی حالت است، خسارات و ضرری که به هتل رسیده و به مردم در اینجا در چی حالت است، مردم چی فکر میکنن. سباون شما چی معلومات تازه دارین از هتل انترکانتیننتال؟
بله محترم، سلام بر شما و شنوندگان عزیز. ما فعلا در پیشروی کانتیننتال هستم و تقریبا از 11 بجه شب تا به میال امروز قرار دارم. چیزی را که ما خودم دیدم از 11 بجه شب تا به حال تقریبا از 12 بجه شب الی 3 بجه شب هلیکوپترهای ایساف در محوطه کانتیننتال براتب شلیک میکردن که مایی را با چشم خود میدیدم و 7 الی 8 صدا انفجار بسیار قوی ما خودم شنیدم و بعد از او طرف های 3 بجه شو از خود هتل بسیار یک آتش کلان بالا میشد و 4 طرف فایر صورت می گرفت. فایر سلاح خفیفه بود و همچنان سلاح ثقیله بود که از هر دو جانب و ما در یک جایی بودم که بسیار بلند بود، توتال برام بسیار عمود شفاف معلوم می شد که از بالا هم فایر می شد و از پایین نیروهای امنیتی دولت افغانستان فایر می کردن.
تشکر. شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو آزادی سباون بود که از پیشروی هتل انترکانتیننتال چیزایی که با چشم خود دیده بود شرح میکرد. در برنامه های بعدی باز هم گزارش های از هتل انترکانتیننتال خواهیم داشت که درباره خسارات و تلفات و ضررهایی که به هتل و به مردمش رسیده معلومات به شما خواهیم رسان. برنامه را ادامه میدیم.
گزارش های زنده از محل رویداد.
طالبان مسلح به شمول قوای سنگانی افغانستان.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
شنوندگان گرامی، رئیس جمهور کرزی از ایالات متحده آمریکا خواسته تا در عرصه مبارزه با فساد اداری با حکومت افغانستان همکاری صادقانه کند. حامد کرزی این پیامش به آمریکا را در دیدار با مارک گراسمن نماینده خاص ایالات متحده برای افغانستان و پاکستان ابراز کرد. در این دیدار برخی موضوعات دیگر هم مورد بحث قرار گرفت که جزئیات آن را جاوید نعیمی پیشکش می‌کند.
رئیس جمهور کرزی پیش از چاشت دیروز با مارک گروسمن نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان در ارگ ریاست جمهوری دیدار کرد. در خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان آمده است در این دیدار هر دو جانب در مورد پروسه صلح، انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان و چگونگی پیشرفت کار بالای سند استراتژیک میان افغانستان و آمریکا و ابعاد منطقه‌ای آن بحث کردند. رئیس جمهور کرزی در بخش از این دیدار از آمریکا خواسته تا در عرصه مبارزه با فساد اداری با حکومت افغانستان همکاری صادقانه کند. ایالات متحده انوار افغانستان را به خاطر موجودیت فساد اداری مورد انتقاد قرار داده، اما در مقابل حکومت افغانستان میگوید که خارجی ها در گسترش فساد در این کشور دست بالاتر از افغان ها دارند. رئیس جمهور کرزی تا حالا چندین بار موضوع کمک های مستقیم با حکومت افغانستان را مطرح کرده تا به این وسیله از گسترش دامنه فساد اداری جلوگیری شود، اما تا حالا گام عملی در این راستا برداشتن نشده است. یکی از موضوعات دیگری که در نشست دیروز مورد بحث قرار گرفت مسئله کابل بانک بود. قرضه تقریبا 1 میلیارد دلاری کابل بانک برای افراد مختلف بدون داشتن هیچ گونه تضمین این بانک را ورشکست ساخته و اکنون صندوق وجهی بین المللی کمک‌هایش به افغانستان را قطع کرده است. رسوایی کابل بانک اخیراً باعث شد تا رئیس بانک مرکزی افغانستان از مقامش استعفا بدهد. لوی سارنولی افغانستان میگوید که عبدالقادر فطرت رئیس سابق دی افغانستان بانک و 2 مقام دیگر این بانک محاکمه خواهند شد. عبدالقادر فطرت به روز دوشنبه در آمریکا اعلان کرد که از مقامش به عنوان رئیس دی افغانستان بانک استعفا داده است. در نشست دیروز رئیس جمهور کرزی و نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان روی بحران کابل بانک بحث های صورت گرفته، اما در مورد راه بیرون رفت از این مسئله جزئیات دادن نشده است. حامد کرزی و مارک گروسمن همچنان در دیدار دیروزشان 11 نشست گروه بین المللی تماس را که به روز دوشنبه در کابل برگزار شده بود مثبت ارزیابی کردند. در نشست گروه تماس در کابل از آمادگی ها برای برگزاری کنفرانس دوم بن خبر داده شد. قرار است در کنفرانس دوم بن که در ماه دسامبر امسال در آلمان برگزار می شود در مورد وضعیت افغانستان 10 سال پس از برگزاری نخستین کنفرانس بن بحث شود. گفته می شود که تلاش ها برای دعوت نمایندگان طالبان در این کنفرانس هم ادامه دارد.
قماندان آینده نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان میگوید که از تصمیم رئیس جمهور آمریکا برای خروج 33 هزار عسکر این کشور از افغانستان تا نیمه سال دوم حمایت میکند. جان آلن که پس از تایید مجلس نمایندگان آمریکا جانشین جنرال دیوید پتریاس در افغانستان خواهد شد، در پاسخ‌دهی به کمیته خدمات نظامی سنای ایالات متحده آمریکا گفت او در مذاکرات داخلی که به خاطر خروج 10,000 عسکر آمریکایی در جریان امسال و 23,000 عسکر دیگر تا سپتامبر سال 2012 برگزار شده بود، حضور نداشت. برخی از اعضای کنگره آمریکا میگویند تعیین جدول زمانی برای خروج از افغانستان تهدیدهایی را ایجاد خواهد کرد. جزئیات بیشتر باز هم از جاوید نعیمی.
جنرالی که به حیث قماندان آینده نیروهای بین المللی در افغانستان نامزد شده دیروز در کمیته خدمات نظامی مجلس نمایندگان آمریکا حضور یافت و به پرسش‌های سناتوران در مورد افغانستان پاسخ داد. جان آلن گفت با آنکه در مذاکرات خروج نیروهای نظامی از افغانستان حضور نداشته، اما از این تصمیم رئیس جمهور باراک اوباما حمایت می‌کند. او افزود به این باور است که ایالات متحده اهداف خود را به انجام خواهد رساند. این جنرال ارشد آمریکایی همچنان گفت خروج نیروهای خارجی از افغانستان رهبران افغان را تشویق خواهد کرد تا به صورت فوری باید تعداد و ظرفیت‌های نیروهای نظامی خود را افزایش دهند و با گرفتن مسئولیت‌های امنیتی توسط آنها نیروهای آمریکایی و سایر نظامیان خارجی خواهند توانست تا سال 2014 افغانستان را ترک کنند. سناتور جمهوری خواه جان مکن که از منتقدین عمده باراک اوباما به حساب می آید و در این کمیته نیز عضویت دارد گفته که تعیین جدول زمانی برای خروج خطرهای را به پیشرفت های امنیتی که در جریان یک سال گذشته در افغانستان به دست آمده با وجود می آورد. مکن همچنان گفت در حال حاضر نیروهای آمریکایی می توانند تا اهداف اصلی را تمام کرده و عملیات های نظامی را به صورت مسئولانه به پایان برسانند. او از جان آلن پرسید که تصمیم اوباما کار او را آسان ساخته یا مشکل. جان آلن در پاسخ گفت او در حال حاضر یک پاسخ دقیق و پرمعنا دادن نمی تواند، زیرا نامزدی او در مقام قماندانی عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان از سوی سنا تایید نشده است. پیش از این جان آلن با فرستادن نامه‌ای به سنای آمریکا هشدار داده بود که پیشرفت‌های به دست آمده در افغانستان بنابر کمبود مربیان و مشاورین نظامی برای پلیس و اردوی ملی افغان با خطر روبرو است. اظهارات این جنرال آمریکایی در حال صورت می‌گیرد که باراک اوباما هفته گذشته اعلان کرد در جریان امسال 10,000 تا سال 2012 بیش از 20,000 عسکر این کشور را از افغانستان خارج خواهد کرد. پیش از این باراک اوباما جنرال پتروئس را به حیث رئیس اداره استخبارات مرکزی آمریکا یعنی CIA و جان آلن را به حیث جانشین پتروئس و قماندان عمومی تمامی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان نامزد ساخته بود. جان آلن اکنون برای احراز این مقام بر رأی اعتماد مجلس نمایندگان آمریکا نیاز دارد.
روزنامه دیلی تلگراف چاپ بریتانیا می نویسد
روزنامه واشنگتن پست در
روزنامه کریستین
سنتر
روزنامه بریتانیایی
آبزرور استاتفورد کامه
افغانستان در مطبوعات جهان تا لحظات دیگر از رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، در سیومین اجلاس سه‌جانبه افغانستان، پاکستان و ایالات متحده آمریکا در کنار برخی از موضوعات دیگر در خصوص پروسه صلح و مصالحه در افغانستان و تقویت همکاری‌های منطقه‌ای نیز بحث صورت گرفت. این نشست به روز سه‌شنبه به اشتراک معینان وزارت‌های خارجه افغانستان و پاکستان و نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان در کابل برگزار شد. این سی مقام ناوقت روز سه‌شنبه در ختم اجلاس در یک نشست خبری در مورد مسائل مورد بحث معلومات ارائه کردند. شرح بیشتر در گزارش از ستار فروغ از کابل.
مقام های افغان می گویند بحث های اساسی در نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و ایالات متحده آمریکا بالای روند صلح و مصالحه در این کشور متمرکز بود و بار دیگر پاکستان و آمریکا حمایت و پشتیبانیشان را از این پروسه ابراز کردند. این اجلاس به شرکت جاوید لودین و سلمان بشیر معینان وزارت های خارجه افغانستان و پاکستان و مارک گراسمن نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان به روز سه‌شنبه در کابل راه اندازی شد. جاوید لودین که در یک نشسته خبری مشترک با سلمان بشیر و مارک گراسمن صحبت میکرد بر همکاری های پاکستان و ایالات متحده در زمینه پیشبرد تلاش های صلح در افغانستان تاکید کرد.
ما امروز چندین موضوع مشخص در عرصه روسیه صلح و موضوع مصالحه گپ زدیم. موضوع ای است که اول خو به خاطر از اینکه طالبا باید بفهمند که بین سه کشور یک وحدت نظر و وحدت پالیسی و وحدت عمل وجود دارد در عرصه مصالحه، این مهمترین پیام است که ما میتونیم در این مرحله برای طالبا داده شود. طبعا این ما درک میکنیم و میبینیم که هنوز فرصت یک راهی است که باید هنوز هم به او برسیم تا همین وحدت نظر، وحدت پالیسی و وحدت عمل به وجود بیاید.
آقای لودین گفت که تقویت و گسترش همکاری های منطقوی و پرتاب راکت از سوی قلمرو پاکستان بر مناطق شرقی افغانستان نیز از مسائل بود که روی آن بحث صورت گرفت. در همین حال معین وزارت خارجه پاکستان مصالحه در افغانستان را برای ثبات منطقه نیز مهم توصیف کرده و حمایت و همکاری کشورش را در زمینه اعلام کرد. اما سلمان بشیر این اظهارات و مفکوره را به جان نخوند که گفته می شود گروه های تروریستی و شورشی از حمایت پاکستان برخوردارند.
پاکستان هم مثل افغانستان از تروریسم زیان می بیند. این مفکوره درست نیست که حکومت پاکستان از گروه های شورشی و تروریست ها حمایت می کند. این مفکوره باید از بین برود و به طور واقع بینانه به وضعیت نگاه شود.
از سوی دیگر مارک گراسمن بر گسترش و تقویت همکاری ها میان افغانستان و پاکستان تاکید ورزید. نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان یک بار دیگر موقف ایالات متحده را در قبال پروسه صلح و مصالحه در افغانستان برجسته ساخت و گفت تنها از راه نظامی صلح در این کشور تأمین شده نمیتواند.
رئیس جمهور اوباما تاکید داشته است بدون استفاده از راه سیاسی مشکلات موجود در افغانستان حل نخواهد شد. او گفته است ایالات متحده از ابتکار مصالحه با طالبان حمایت میکند. راه برای شورشان باز گذاشته شده تا به زندگی عادی برگردند، البته در صورتی که از جنگ دست بردارند، ارتباط خود را با القاعده قطع بسازند و قانون اساسی افغانستان را بپذیرند.
این اظهارات مقام های این سه کشور در حال ابراز می شود که انتظار می رود اولین نشست کاری کمیسیون مشترک صلح افغانستان و پاکستان به روز چهارشنبه در کابل راه‌اندازی شود. این کمیسیون به طور رسمی در جریان سفر اخیر رئیس جمهور کرزی به اسلام آباد ایجاد گردید. در این حال گزارش های موجود است که ایالات متحده می خواهد به صورت مستقیم با طالبان وارد مذاکره شود. از سوی دیگر گفته می شود حملات راکتی پاکستان بر ولایات کنر و ننگرهار که ده ها کشته و زخمی به جا گذاشته است، بی باوری ها نسبت به آنچه را پاکستان وعده می دهد و تعهد می سپارد افزایش داده است.
مجله خبری رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، حالا زرغون منگل مروری دارد بر بعضی از مطالب مربوط به افغانستان در نشریات غربی.
اکثر روزنامه‌های غربی در شماره‌های اخیر خود در مورد استعفای رئیس افغانستان بانک مطالب به نشر رسانیده و جنبه‌های مختلف این اقدام را مورد بررسی قرار دادند. رئیس بانک ملی اول به امریکا فرار کرده و از آنجا از طریق رسانه ها استعفای خود را اعلان کرده است که این عمل تقریباً بی سابقه می باشد. اما روزنامه لاس انجلس تایمز در شماره اخیر خود به تلاش های سال در افغانستان توجه کرده و مطلب را به نشر رسانیده است تحت عنوان ایالات متحده کوشش های تماس با طالبان را شدت بخشیده است. روزنامه می نویسد بعد از ماها کوشش های دیپلماتیک عقب درهای بسته، بالاخره هفته گذشته مقامات آمریکایی اعلان کردند که در برقراری تماس با طالبان پیشرفت کردند. روزنامه از قول وزیر خارجه آمریکا هیلری کلینتون نوشته که گفته است همکنون ما شواهد در دست داریم که نشان دهنده تمایل برای مذاکره می باشد. یک مقام دیگر آمریکایی گفته است فشار نظامی آمریکا طالبان را مجبور ساخته است به مذاکره حاضر شوند. روزنامه می افزاید در کابل هم تحلیلگران و آگاهان امور به این نظرند که دروازه های تماس با مخالفین مسلح باز شدند. روزنامه از قول وید مجده کارشناس امور سیاسی که در اداره طالبان کار می کرد نوشته است که مذاکرات شروع شده و طالبان به این کار تمایل نشان دادند. اما به نوشته روزنامه سوال اینجاست که آیا حکومت افغانستان و گروه های شامل دران واقعا می خواهند با طالبان صلح کنند و آیا حاضرند برای رسیدن به صلح بعض امتیازات را که حال دارند قربانی کنند؟ به نوشته روزنامه تا زمانی که در راه صلح صداقت وجود نداشته باشد رسیدن به آن آسان نیست، مخصوصا در یک زمانی که بی اعتمادی در بین طرف های درگیر در افغانستان به اوج خود رسیده است. در این حال مجله نیوز ویک در شماره اخیر خود مطلب دارد تحت عنوان باخت در افغانستان که در بخش آن می نویسد رئیس جمهور اوباما اعلان کرده است که وظیفه جنگی قوای امریکا تا سال 2014 در افغانستان به پایان می رسد. اما سوال اینجاست که آیا سربازان امریکایی با پیروزی افغانستان را ترک می کنند؟ به نوشته مجله رئیس جمهور اوباما در مورد پیروزی در افغانستان چیز نگفته و در باره رسیدن به بعض اهداف و به جا آوردن تعهدات سخن میگوید. به نوشته نیوزویک امریکا در جنگ اول افغانستان یعنی در سرنگونی رژیم طالبان و پراگنده ساختن ریشه های القاعده در آن کشور پیروز شد. ولی ادامه این جنگ مردم امریکا را دل سرد و ناراحت ساخته و کاهش فعلی عساکر هم شاید نمونه پیروزی نباشد، بلکه بیشتر مقتضیات زمانی و سیاسی داخلی این کشور به شمار برود.
وزارت فایدامی افغانستان خبر می دهد که کار ترمیم و بازسازی تونل سالنگ ادامه دارد. با گفته آنها بازسازی تونل سالنگ با کمک مالی ایالات متحده آمریکا صورت می‌گیرد و با تکمیل این پروژه مشکلات سفر مردم از طریق این تونل مرفوع خواهد شد. جزئیات بیشتر را در این مورد از احمد هنایش مشنوید.
مقامات دولتی میگویند با توجه به اهمیت راه ترانزیت شاهراه سالنگ و تونل این شاهراه برای حل مشکلات مسافرین، تونل سالنگ و بازسازی بنیادی ضرورت دارد. مقامات وزارت فایدامی افغانستان میگویند برای رسیدگی به مشکلات شاهراه سالنگ، کار ترمیم و بازسازی تونل سالنگ به ارزش بیشتر از 5 میلیون دلار آمریکایی از بخش کمک‌های اداره انکشاف بین‌المللی ایالات متحده آمریکا USAID در جریان بوده و با راه اندازی این پروژه تلاش صورت می‌گیرد تا بخش‌هایی از تونل سالنگ بازسازی گردد. انجینر عبدالقدوس حمیدی وزیر فایدامی افغانستان که اخیراً در مراسم آغاز کار ترمیم تونل سالنگ در سالنگ شمالی صحبت میکرد در مورد راه اندازی این پروژه جدید گفت:
اکنون اداره محترم USAID با کمک 5 میلیون دلار با استخدام قراردادی LBG و قراردادهای فرعیشان در بخش‌های زیل کارهای را انجام می‌دهند.
شماری از مقامات دولتی و نمایندگان مردم در ولایت پروان به این باورند که با توجه به پول هنگفته که برای بازسازی تونل سالنگ تخصیص داده شده است، باید به صورت لازمی تونل سالنگ بازسازی شود. عبدالبصیر سالنگی والی پروان میگوید ضرورت جدی پنداشته می شود که از پروژه بازسازی تونل سالنگ نظارت صورت بگیرد، زیرا اگر کار نظارتی انجام نشود احتمال هدر رفتن هزینه این پروژه دیده می شود.
کار اساسی و دراز مدت ضرورت است که تونل سالنگ راه حیاتی برای مردم افغانستان است، آسیای میانه را به آسیای جنوبی وصل میکنه. باید سرازی شهرها توجه خاص صورت بگیره. امیدوار به این هستیم که 5 میلیون دلار که اینا برای فعلا هزینه آوردن یک مقدار ترمیم اساسی بنیادی خوب شوه و بتونه مشکلات ترافیک، مشکلات مسافرین از جاده حل بسازه.
شاهراه سالنگ یگانه راه ترانزیت شمال افغانستان است که در مسیر این راه ترانزیت تونل بزرگ حفر شده و علاوه بر کاروانهای تجارتی مسافرین 11 ولایت از این تونل رفت و آمد میکنند. تونل سالنگ در سال 1343 خورشیدی با کمک و همکاری اتحاد جماهیر شوروی وقت احداث گردید و اما در جریان سالهای جنگ در افغانستان این تونل به شدت تخریب شد. از آن زمان تا حال این برای بار اول است که با راه اندازی یک پروژه 5 میلیون دلاری از بخش کمک‌های ایالات متحده آمریکا کار بازسازی این تونل روی دست گرفته شده است. احمد حنایش، رادیوی آزادی، سالنگ.
از گزارش ها و اخبار که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
سید نجیب از کابل اسمس فرستاده و نوشته است: من از رئیس جمهور می خواهم که حمایت خود را از دای سانوال اعلام کند و با مخالفین مطابق قانون برخورد قانونی صورت بگیرد تا بکه این ملت رنجیده بی قانونی و ظلم و ستم را تحمل کند. نصیب الرحمن نیازی از هرات نوشته بحران انتخابات سال 1389 یک رای حل دارد که پارلمان باید منحل شود، چون که هنوز مردم افغانستان درک اساسی از سیاست و دموکراسی نداشته، حکومت را به سوی مشکلات بزرگ سوق می‌دهد. سروری از ولسوالی ده سبز قریه ده یحیای کابل می نویسد: خواهش ما از مقامات افغانستان این است، اگر می خواهید که دامن ظلم، بی‌عدالتی، ترور، اختطاف، فساد و رشوت و غیره از کشور دور شود، لطفاً مقامات وزارت امور داخله را از کارهایشان دور کنید. شنوندگان گرامی، در همین جا این مجله خبری رادیو آزادی هم به پایان می رسد. فرشته جلال‌زاده در استودیوست با ادامه برنامه.
بله، در آزادی رادیو.